شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستای ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن می باشند هستیم. جناب آقای دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز و مهربان رادیو آزادگان.
سپاسگزار. جناب پارسابناب، اگر مایل باشید بپردازیم، چون همیشه به اخبار روز و وضعیت امروز ایران، منتها در هفته پیش در راجع به رویدادها صحبت کردیم و همینطور روز 26 اردیبهشت که زادروز تولد دکتر محمد مصدق، 125 سال روز تولد. میخواستم اگر ممکنه ابتدا در این مورد توضیح داده بشه، بعد بپردازیم به اخبار و بقیه برنامه.
بله، من هم خیلی علاقه داشتم که هر سال در واقع نه تنها به اون روز تولد دکتر محمد مصدق، بلکه روزی که دکتر مصدق در ایران به سر کار اومد به عنوان نخست وزیر، همیشه باید اشاره کرد و مخصوصاً به نقش ایشون در تاریخ مبارزات مردم ایران و در این حال به پیروزی که مردم ایران در روز 30 تیر سال 1331 رسیدن، به اون هم باید همیشه هر سال باید اشاره کرد، هر سال باید راجع بهش صحبت کرد و حتی تحقیقاتی که در این موارد در رابطه با این وقایع، تحقیقات جدیدی که میشه، باید اونا رو هم مورد بررسی و مطالعه قرار داد. این بود که من فکر کردم که خیلی بجاست. بله، شما این پیشنهاد رو کردید. من از یه بخشی از کتاب خودم رو در کتاب تاریخ 100 ساله احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران، من از دکتر مصدق و شخصیت او صحبت کردم، چون بدون شک شخصیت و نقش شخصیت در تاریخ همیشه موجود بوده و مهمه. ما با اینکه معتقدیم که انسان‌ها و شخصیت‌ها را تاریخ می‌سازند، ولی بعداً برمی‌گردیم به همون شخصیت‌هایی که تاریخ ساختن و تأثیر اونها را در تاریخ کشورهای مختلف، در این مورد تأثیر دکتر محمد مصدق در تاریخ معاصر ایران رو مورد بررسی قرار میدیم. من علاقه داشتم که از همون کتاب، از جلد اول تاریخ احزاب و سازمان‌های سیاسی، چند پاراگرافی راجع به شخصیت مصدق برای شما و خوانندگان عزیز روخانی بکنم، مطرح بکنم. به ویژه ما می‌دانیم که در داخل ایران امروز جوانان، مخصوصا دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف، رو آوردن به تحقیق و مطالعه زمان دکتر مصدق، به ویژه دوره 27 ماهه دولت ملی مصدق در ایران در سالهای 1330 1331 تا 28 مرداد سال 1332 و در این حال راجع به زندگی نامش هم دانشجویان مقاله می نویسن، تز می نویسن و خیلی خیلی جالبه که من اون چیزی رو که راجع به دکتر مصدق در کتابم نوشتم اینجا برای شما روخوانی بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
دکتر محمد مصدق بنیانگذار سپه ملی ایران و رهبر فراکسیون سپه ملی در مجلس 16 در 30 اردیبهشت 1330 به جهت مبارزات مردم به نخست وزیری ایران رسید. این خیلی مهمه چون قبل از دکتر محمد مصدق و بعد از دکتر محمد مصدق تمام نخست وزیران ایران که به سر کار اومدن در واقع از طرف مردم هیچ وقت انتخاب نشدن، بلکه عمدتاً از طرف دربار، از طرف شخص شاه، از طرف مدرسیان که یا به آمریکا یا به انگلستان یا به دربار تعلق داشتن این نخست وزیران در واقع می اومدن سر کار. با اینکه بعضی از این نخست وزیران آدم‌های با تجربه، آدم‌هایی بودن که اهل دانش بودن، مملکت داری وارد بودن، ولی عمدتاً یا به دربار وابسته بودن و یا اگر مستقیماً به دربار وابسته نبودن خودشون مستقیماً به دولت‌های استعماری مخصوصاً به انگلستان و آمریکا وابستگی داشتن. بیوگرافی هر نخست وزیر رو که ما می‌خونیم، زندگی نامه هر نخست وزیر رو به این اصل پی می‌بریم که دکتر مصدق تا اونجا که ما اطلاع داریم تنها نخست وزیریه در تاریخ مبارزات مردم ایران که از طرف مردم با فشار مردم، با فشار افکار عمومی که اون زمان در رابطه با ملی شدن صنعت نفت به وجود اومده بود در ایران به سر کار اومده. در دوران بعد از جنگ جوف دوم با اینکه در ایران بعضی آزادی های نسبی به وجود آمده بود ولی پست نخست وزیری از طرف دربار و مجلس عموماً به افرادی تفویض میشد که یا طرفدار آمریکا و یا طرفدار انگلستان بودند. علت اصلی این امر رقابت اینتر امپریالیستی بین آمریکای نوخاسته و انگلستان در حال تضعیف برای استقرار هژمونی در خاورمیانه به ویژه ایران بود، چون اونها رقابت میکردن در ایران. در نتیجه یا نخست وزیر از بیشتر تمایل به انگلستان داشت میومد سر کار، یا زمانی که این نخست وزیر ضعیف میشد و آبرویش میرفت و برکنار میشد دوباره نخست وزیری رو میآوردن که این دفعه طرفدار آمریکا بوده. نخست وزیران ایران مثل محمد علی فروغی، احمد قوام السلطنه، محمد علی سهیلی و عبدالحسین حجی عموما از سیاست آمریکا دفاع میکردن یا به آمریکا تمایل خاطر داشتن و یا به نحوی سیاست های آمریکا را در ایران توجیه میکردن و یا مثل احمد قوام السلطنه در واقع جاده رو صاف میکردن برای نفوذ بیشتر آمریکا در ایران در مقابل تضعیف دولت انگلستان. و نخست وزیرانی مثل محمد ساعد مراغی که خاطرات بسیار مفصلی از خود به یادگار گذاشتن، مرتضی بیات که زندگی نامه های بسیار بسیار زیادی رازی به ایشون نوشته شده، ابراهیم حکیلی و حکیمی، علی منصور، علی رزمارا و حسین علا، اینها نخست وزیران بودن که عمدتاً راجع به اینها اگر از طرف خودشون هم خاطراتی نوشته نشده در ایران دانشجویان در خارج از ایران واقعاً محققین و پژوهشگران تاریخ راجع به این نخست وزیران هم زیاد نوشتن. اینها هم از سیاست انگلیس پشتیبانی میکردن و به این قدرت های بزرگ وابستگی هایی داشتن. حالا اگر وابستگی اقتصادی نبود، وابستگی دقیقاً سیاسی بوده و اگر حتی وابستگی اقتصادی سیاسی نبوده وابستگی فرهنگی بوده.
بله.
طبق مدارک و بررسی های موجود امروز در ایران بویژه در سالهای اخیر، یعنی بعد از انقلاب به این طرف در این 28 سال گذشته، ما میبینیم که دکتر مصدق تنها فرد دموکرات و ملی در بین تمامی نخست وزیران بود که به بلوک غرب، یعنی مخصوصا به انگلستان و آمریکا وابسته نبود و مثل احمد سوکارنو در اندونزی، جواهرلال نهرو در هندوستان و ناصر در مصر، از یک سیاست خارجی مستقل و غیر متحد پیروی می کرد. بنابراین با به دست گرفتن پست نخست وزیر از طرف او، یکی از هیجان انگیزترین و پر افتخارترین دوران سیاسی ایران در تاریخ معاصر ایران آغاز میشه. ایشون در سال 1261 به دنیا اومده در تهران و در 14 اسفند سال 1345، پس از 85 سال زندگی مملو و از مبارزات سیاسی برای مردم، در 14 اسفند سال 1345 در تهران به درود زندگی گفت. یعنی که اگر ما برگردیم و زندگی سیاسی و محیط سیاسی دکتر مصدق و مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که ایشون در مدت 85 سال زندگی مشاغل مهم اداری سیاسی متعددی رو در دوران پادشاهی ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، احمد شاه به ترتیب در واقع به عهده گرفت و در تمام طول سلطنت رضا شاه پهلوی اکثرا در تبعید زیست و مجموعه پس از کودتای سوم اسفند سال 1299 و سپس در زمان سلطنت محمد رضا شاه در حدود 25 سال از عمر خود را در حبس و تبعید گذراند. او زمانی که آزاد بود و در تبعید و حبس زندگی نمی کرد، لحظه ای از مبارزه در جهت ابقا و احیای مشروطیت از یک سو و مبارزه برای استقلال ایران از نفوذ و یوغ دولت‌های استعماری از سو دیگر غافل نمی‌ماند. یعنی که به خاطر این نقشش، آقای یوسف زاده، من با اطمینان خاطر میتونم بگم که حتی زمانی که در گذشته بخش بزرگی از نیروهای مذهبی در ایران به خاطر تمایلات مذهبیشون به دکتر مصدق اهمیت نمی دادن، امروز بخش بزرگی از مذهبی ها، بخش بزرگی از مارکسیست ها که در گذشته توجهی به نقش و موقعیت مصدق نداشتن، به تدریج دارن به این نتیجه می رسن که دکتر محمد مصدق رهبر مبارزات مردم ایران بوده. برخلاف اکثر رهبران گذشته، ایشون تعلق به یک فرقه یا گروه یا حزب یا یک بلوک حزبی تعلق نداشته، بلکه تعلقش در واقع فراجناهی، فرا گروهی، فرا حزبی، فرا جبهه‌ای بود حتی. و امروز به درستی از او به عنوان انسانی که رهبر مبارزات ضد استعماری، ضد امپریالیستی و ضد خارجی رو در ایران، نیروهای خارجی رو در ایران به عهده داشت، از او یاد میکنن و در این حال از او و از مبارزاتش هم یاد میگیرن. برای اینکه دکتر محمد مصدق به درستی نزدیک به 60 سال قبل، یعنی از زمان مشروطیت به این طرف، ولی عمدتاً در 60 سال گذشته، ایشون همیشه در صحبتاش، در خاطراتش و در سخنرانیهایش این مطلب رو مطرح میکنه که مبارزه علیه نیروهای خارجی همیشه باید همراه با مبارزه علیه ارتجاع و استبداد باشه. این بود که ایشون در این حال که علیه انگلیس ها مبارزه میکرد و خواهان خلقیت از انگلستان در امور داخلی ایران بویشه در رابطه با نفت بود، در همون زمان هم شعار بسیار بسیار تاریخی خودشو که شاه باید سلطنت بکند نه حکومت، علیه استبداد و علیه ارتجاع مبارزه میکرد. این یک مدل بسیار بسیار خوبیه برای نیروهای مبارز و دموکرات و استقلال خواه که اینو به اصطلاح به عنوان یک الگو، به عنوان یک رهنمود در مبارزاتشون هیچ وقت فراموش نکنند. امروز هم در مبارزه علیه تهاجم آمریکا به ایران، علیه تهاجم احتمالی آمریکا به شکل‌های مختلف، چه از طریق بمباران هوایی، چه از طریق حمله زمینی به ایران، و یا اینکه نه تحریم و تهدید مردم ایران چه در داخل و خارج، که مبارزه علیه آمریکا را در واقع در مد نظر دارن، باید فراموش نکنن که در همون حال هم باید از در واقع از سیاست های نادرست و در واقع ضد ملی جمهوری اسلامی هم نه تنها انتقاد بکنن، بلکه اونها را محکوم بکنن. اینی که این یه مدلی است که از زمان مصدق بیشتر و بیشتر فرموله شده و امروز به نظر من به یک شعار اصلی و ماهوی در مبارزات مردم ایران تبدیل شده، که اونهایی که فقط علیه آمریکا مبارزه می کنند و از جمهوری اسلامی حتی انتقاد نمی کنند، در یک اشتباه بزرگ تاریخی هستند و رهنمود بزرگی هم از تاریخ ندارند. و اونهایی هم که فقط علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند و از دوباره رهنمود مصدق سرپیچی می کنند و مبارزه علیه آمریکا را اصلا نمی بینن یا کوچک می شمارن یا توجیه می کنن، اونها هم بزرگترین اشتباه سیاسی رو در تاریخ مبارزاتی خودشون انجام می دن.
کاملا درسته و به واقع باید گفت که اون گروه ها یا سازمان هایی که به این زور یا آن زور متکی هستند، ذهنیت زورمدارشون همچنان بر مدار زور میگرده و از این بلا رها نشدند و وابستگی و سرسپردگی رو به آزادی و آزادگی ترجیح دادند و ترجیح میدن. باز هنوز در ابتدای راه غلط و سنگلاخی خودشونن و همچنان در بنبست موندند و چیزی نیاموختند. هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. جناب پارسابناب، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به بحث وضعیت امروز ایران و اخبار امروز، و چه بر ایران و چه در سیاست هایی که نقش و تصمیم بر ایران دارن میگذرد بپردازیم.
بله، بسیار خوبه. دو تا مطلب بزرگی رابطه هم با هم دیگه دارن و ما میتونیم در تحلیل و بررسی کنیم این دو تا خبر بزرگ رو به هم رابطه بدیم. یکی اینه که در حال حاضر در داخل کابینه جورج بوش اختلافاتی که در درون هیئت حاکمه آمریکا بر سر ایران در این 3 سال و 4 سال گذشته بوده، این تشدید هم پیدا کرده، که من اینو شرح میدم و بعدا اینو رابطه میدم با یک خبر دیگری در رابطه با دستگیری حاله اسفندیاری و نظیر عظیما، دو ایرانی که در واقع به اصطلاح سیتیزن آمریکایی هم بودن، یعنی هر دو سیتیزن
ملیت آمریکایی هم
داشتن، در ایران دستگیر شدن. البته یکی دستگیر شده و یکی دیگه هم به اصطلاح برای مورد استنتاق و بازپرسی قرار گرفته. به اونها هم اشاره بکنم. تشدید اختلافات در درون هیئت حاکمه آمریکا بر سر ایران چیز جدیدی نیست، ولی بود جدیدی پیدا کرده. من به اون بود جدید اشاره می کنم. ما اگر برگردیم آقای یوسف زاده به 4 سال قبل، ما می بینیم که آمریکا وقتی که برنامه می چید به عراق حمله بکنه، تا اونجا که من اطلاع دارم نیروکان های حاکم در کاخ سفید اختلافی بر سر اینکه چه زمانی و چگونه به عراق حمله بکنن و تحت چه پرچمی این حمله سوریه رو به مورد اسرائیل قرار بدن، تغییر رژیم، سرنگونی صدام، آوردن دموکراسی به عراق، تحت این شعارها وحدت داشتن. وحدت کردن به مردم جهان هم گفتن، در سازمان ملل متحد هم کالم کالم این مسئله رو مطرح کرد. یعنی اتحادی بوده بین تمام این نیروهایی که امروز به طور بسیار مؤثری علارغم شکستهایی که در مقابل مردم آمریکا خوردن، علارغم اینکه میدونن که مردم آمریکا اکثرشون، اکثریت مردم آمریکا با حکومت نیوکان‌ها کاملا مخالفت میکنن، ولی اینها اون زمان این وحدت رو در رابطه با عراق داشتن. ولی در مورد ایران، حمله به ایران مورد اختلاف نیوکان‌ها در گذشته بوده. در هفته‌های گذشته این تشدید پیدا کرده. مثلا اگر شما توجه بکنید، چینی در واقع معاون ریاست جمهوری در آمریکا،
بله،
بسیار بسیار آدم قویه، یعنی پایگاه وسیع جناح‌های سرمایه‌داری پشتشه.
بله.
یعنی به نظر من اگر کسی برداره تمام معاونان ریاست جمهوری رو از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف، دقیقا زندگی نامه این معاونین ریاست جمهوری رو مورد مطالعه قرار بدید، میبینید که چینی تقریبا در بالای این لیست قرار میگیره از نظر قدرت. یعنی قدرتمندترین معاون رئیس جمهوری در آمریکا چینیه. قبل از اون معاونین ریاست های جمهوری این قدرت رو نداشتن. بله. مثلا شما الگور رو مقایسه بکنید، معاون کلینتون بوده، اصلا به اندازه یک سوم قدرت چینی در کابینه کلینتون نقش بازی نمی کرد.
بله.
حتی شما مقایسه بکنید با معاونین ریاست های جمهوری مثل رونالد ریگان و یا جورج بوش پدر، شما میبینید که حتی مردم آمریکا عمدتاً اسم معاونین اون زمان این ریاست های جمهوری رو فراموش کردن. تنها معاون ریاست جمهوری که نقش مؤثری در دولت بازی میکرد نیکسون بود، زمانی که ایشون معاون رئیس جمهور آمریکا بود. اون زمان رئیس جمهور آمریکا آیزنهاور بود.
بله.
ولی حتی در مقایسه با نیکسون که قدرتمندترین معاون ریاست جمهوری آمریکا بوده در تاریخ، امروز چینی از او قوی تره در مقام مقایسه. یکی چینی معتقد هست که نباید با ایران مذاکره کرد.
بله.
مگر اینکه دولت ایران، مردم ایران، اصلا کلیت ایران کاملا تحت اصلاح قیمومیت در بیان و در مقابل آمریکا کاملا قبول بکنن و تمام مسائل رو میذارن کنار، از عراق هم برن بیرون یا در عراق به آمریکایی کمک بکنن. چه روی این خطه. و سفر اخیرش به عربستان سعودی، به امارات عربی متحده و بعدن هم به مصر، تمام حکایت از این میکنی که چینی هم این موضوع رو داره و هم این موضوع رو که میگیره در لفافه این که من از کشورهایی که به اسلام معتدلن و مبرید هستن از خواست اونها هم دفاع میکنم، در واقع این موضوع رو اخذ کرده. در مقابل چینی که چینی عموماً از صحبت‌های حمله و تهدیدهایی که صحبت می‌کنه، ما داریم از کاندولیزا رایس رو می‌شنویم که ایشون وزیر امور خارجه آمریکاست. و این به اصطلاح کاندولیزا رایس که وزیر امور خارجه آمریکاست، در این چند هفته گذشته تقریباً روی مرکب، روی اسب بیکر و همیلتون اون گزارشه سوار شده، میگه که نه، ما با ایران و با سوریه هم میتوانیم مذاکره بکنیم.
بله.
و این در مقابل هم قرار گرفتن و در حال حاضر دولت آمریکا، کابینه بوش، با این مسئله در درون خودشون روبرو هستن. یعنی چینی و طرفدارانش و کاندولیزا رایس هم و طرفدارانش در مقابل هم قرار گرفتن، یکی بیشتر بیشتر برنامه میچینه برای مذاکره با ایران. شما میدونید که در شرم الشیخ این در واقع پای مادی این درسته که در شرم الشیخ کاندیدوس رایس با منوطه متکدی چیز نکرد، اصلا صحبت نکرد یا بیشتر مذاکره نکرد، سلام علیک فقط بود، اون پای گذاری شد که در بغداد در سطح سفیرها در 28 ماهینه یا حتی زودتر از اون، یعنی در عرض این 10 روز آینده، ممکنه سفیر ایران در عراق با سفیر آمریکا در عراق یه مذاکره بکنن که این مسلماً این مذاکرات آغازی میشه برای مذاکرات بعدی در سطوح بالاتر، من جمله در سطح وزیران امور خارجه ایران و آمریکا. این که ما شاهد این درگیری هستیم. اگر یادتون باشه در دوره اول ریاست جمهوری بوش یک تضادی بین اون زمان رامسفیلد بود که کل وزارت امور خارجه دفاع آمریکا را داشت در دستش با کالین پاول
که
وزارت امور خارجه داشت، ولی ما دیدیم که رامسفیلد در اون نبرد بین دو جناح بود و کالین پاول در واقع به فرمان نیوکان ها رفت اون گزارش پر از دروغ رو در سازمان ملل متحد در مقابل به اصلاح انظار افکار اتنومی بشری اونجا مطرح کرد که دروغ در اومد دیگه، هر حرفی رو که زد اونجا بعدا دیدیم که در عراق اصلا این شرایط وجود نداشته و دولت عراق با القاعده وحدتی نکرده بودن و تصمیمات کشتار دست جمعی هم وجود نداشته و اگر وجود داشته سالها سال قبل از بین رفته بود در عراق. این که کالین پاول نه تنها عبودیت نیوکانه رو پذیرفت ولی بعدا برکنار شد، بلکه در حال حاضر ما اینو میبینیم بین چینی و کاندیدوس رایس و دقیقا نمیدونیم کدوم یک از اینو بین میبره، ولی همین وقت میبینیم که از یه طرف چینی و طرفدارانش افکار عمومی رو آماده میکنن، بسیط میکنن برای یک نوع برخورد تلاقی نظامی یا تهدیدآمیز در شکل تحریم با ایران، و در مقابلش ما میبینیم که نه، کاندیدوس رایس هم برنامه میچینه برای ایجاد یک زمینه مساعد برای مذاکره درگیرم. البته شما اگر این مسائل رو در نظر بگیرید در داخل ایران هم خود این جناح‌های درون حاکمیت به جان هم افتاده هم و حرکت هایی رو در واقع می کنن که این تضادها رو نشون میده. اگر یادتون باشه نزدیک به یک ماه و نیم در واقع حالا دو ماه میشه که تفنگداران و ملوان انگلیسی و ایرانی ها گرفتن و گفتن که خب اینها را ما دستگیر کردیم، این ملوانان و این در واقع تفنگداران انگلیسی رو، به خاطر اینکه اینها به خاک ایران تجاوز کردن و دستشون هم این بودی که ایران به خاک ایران تجاوز بودن و جاسوسی بکنن. ولی بعدا دیدیم که بعد از 15 روز اینها را آزاد کردن و گفتن که نه، اینها در واقع این ملوانان انگلیسی مهمان ما بودن به اصطلاح و گویا هم برای گذراندن تعطیلات عید پاک به ایران آمده بودن. خود احمدی نژاد اینو گفت و با همین اینو خداحافظی کرد و با سلام و صلوات فرستادن به میهنشون انگلستان. خب این خیلی جالبه که ما باید اینو توجه بکنیم که آیا اینها این ملوانان به خاک ایران تجاوز کرده بودن؟ آیا این ملوانان تجاوز کرده بودن که جاسوسی بکنن؟ اگر اینجوری بوده چرا به اون آسانی اینها را
آزاد کردن؟
اگر نه اینجوری نبوده اصلا چرا دستگیرشون کردن؟ این که مردم ایران افتضایی که هیئت حاکمه و در ریاست جمهوری احمدی نژاد به بار آورده در واقع قبول دیگه ندارن. اینه میگن افتضاحه و اونقدر این جریان شکفت آور بود که نه تنها مردم ایران آنها را امروز مسخره میکنند، بلکه آقای اکبر اعلمی
بله
که عضو کمیسیون امنیت ملیه، امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامیه، ایشون کسی است که ظاهرا باید در جریان امر چنین مهمی که مربوط به تجاوز به مرزهای ایران است، خودش اخیرا چی گفته؟ گفته دولت، یعنی همون روزها گفته، گفته دولت احمدی نژاد و شخص وی باید پاسخ دهند که اگر ملوانان انگلیسی متجاوز نبوده و به جاسوسی علیه ایران مبادرت نکرده بودند، چرا دستگیر شدند و هزینه های ناشی از این رویداد به کشور و ملت ایران تحمیل شده است و چنانچه دستگیر شدگان واقعا به آبهای سرزمین ایران تجاوز کردند و این اقدام آنها به گونه‌ای بود که استحقاق مجازات داشتند، چرا رئیس جمهوری آنان را تأیید و از خداوند برایشان آرزوی توفیق کرد؟
بله
بله، این سخنان که از طرف خودشون حتی خیلی سخنان به جاییه
و تا
باید از همه عضو کمیسیون امنیت ملی هم ما این سؤال رو بکنیم که خب شما خودتون چرا به این مسئله پاسخی میگویید و دولت احمدی نژاد رو استیضاح نمیکنید؟ اگر شما خودتون این سؤال رو مطرح میکنید، من که نمیتونم به اون جواب بدم، که شما باید جواب رو از اون شخصی بگیرید که مسئوله و استیضاحش بکنید.
بله،
دقیقا این مثال تاریخی، البته تاریخی که نیست، این دو ماه قبل اتفاق افتاده در ایران، ولی بازم تاریخیه. من این مثال تاریخی رو زدم که اشاره بکنم که یکی از اخبار بسیار بسیار داغ روز اقلا در شرق آمریکا در واشنگتن، دستگیری حامی اسفندیاری و نازی عظیم‌الناس در ایران.
بله،
لازم این دو نفر بگم، حامی اسفندیاری همسر یک پرسون ایرانیه به اسم شاول بخاش.
بله،
که ایشون در دانشگاه جوز میسن استاد علوم سیاسی در رابطه با خاورمیانه است.
بله،
به خانم حال اسفندیاری هم در واقع ایشون در واقع متصدی بخش امور خاورمیانه شناسی ویلسون سنتره. ویلسون سنتر هم یک فکرانبار یا سینک تنک فکرانبار بزرگیه در آمریکا که یکی از قدیمی ترین سینک تنک های آمریکاست.
بله،
که خیرمنش به اصطلاح شخصی که مسئول کل این ویلسون سنتره آقای همون همیلتون معروفه، لی همیلتون.
بله،
که همراه با جوز بیکر اون گزارش رو تهیه کردن آوردن به کنگره آمریکا که دولت آمریکا به خاطر اشتباهات زیاد سیاسی نظامی که در دراغ انجام داده باید عقب نشینی بکنه و با کشورهای همسایه ایران به ویژه با کشورهایی که هیچ رابطی نداره مثل ایران و سوریه بشینن پای صحبت. و در واقع کاندیدیشن رایز که اکنون این کار رو میخواد بکنه به اصطلاح اقلا در سطح سفرا ایران و آمریکا برن پای مذاکره، در واقع از تمایل رو به اون طرف، یعنی کمیسیون بیکر همیلتون گزارشش در واقع اینا پذیرفتن بعد از 6 ماه.
بله،
یه بخششو. پس اگر اینجوری رو اینا اومدن حاله اسفندیاری رو که چندین بار تا حالا رفته ایران در عرض 5 سال گذشته به دیدن مادر پیرش،
بله،
رفته ایران، این دفعه ایشون رو به اصطلاح گرفتن. اونم گرفتاری ایشون هم خیلی جالبه که میخونیم در روزنامه های ایران مثل کیهان. اینا حاله اسفندیاری رو یکی از دوستانش گویا می آورده با ماشین به فرودگاه مهرآباد که اونجا سوار هواپیما بشه بپره به اروپا، از اروپا هم بیاد امریکا.
بله.
ولی در جاده در جهت بسیار فرودگاه که میرفتن جلو چهار نفر مقابدار میان و ماشین رو به اصلاح ایست میدن به ماشین و بعدا هم کیف حاله اسفندیاری برمیدارن که پاسپورت شناسنامهش، پاسپورت آمریکاییش، پاسپورت ایرانیش اونجا بوده. در نتیجه این دیگه نمیتونسته سفر بکنه، برمیگرده خونه مادرش. روز بعدش هم بله میره به اداره پاسپورت که پاسپورت جدید بگیره، اونجا سنتیلش میکنن یا سوالزاردش میکنن و بعدا میگن نه تو جستی، تو جاسوس اسرائیل و آمریکا در ایران هستی.
واقعا چه داستانهای پلیسی سراسر زد و خوردی در ایران اتفاق میفته.
و اومدیم که در ایران در واقع انقلاب مخملی را بیندازیم. خب بعضی من این جریان میشه آخ بکر شما اینقدر پول و ثروت دارید، آیا شما وقتی که یک جاسوس میاد داخل ایران اون وقت متوجه میشید که جاسوسه؟ شما در آمریکا نمیدونستی که خاله اسفندیاری همسر شاول باخاشه؟ شاول باخاش خودش بزدا چیز طرفدار صهیونیسمه؟ اینو نمیدونستی؟ آیا شما نمیدونستی که ویلسون سنتر یک فکرنبار بسیار قدیمیه که پشت هیئت حاکمه آمریکاست؟ حتی گزارش بیکر همیلتون، همون سنتر داد آقای بیکر که 82 سالشه که اون که نمیتونسته بره اون تحقیقات رو بکنه، اون گزارش رو بیاره که درسته که اسم بیکر بود به عنوان به اصطلاح مرد عاقل نظام.
بله.
و نماینده سوزبوش پدر. ولی آقای همیلتون و سنترش اون فکرنبار اون تینک تنگ بود که این گزارش رو تهیه کرده بود. خب اینا همش نشون میده که خب اینها باز دوباره اومدن حالی اسفندیاری نازی عظیما رو گرفتن، آیا تحقیق نکردن؟ نمیدونستن که اینا جاسوسن؟ اگر میدونستن چرا اصلا بیرون ویزا دارن که برن ایران؟ اگر نمیدونستن در ایران اینا رو چگونه امکان داره؟ آخه مثل ملوانان، ملوانان رو گرفتن، گفتن ملوانان تجاوز کردن به ایران، بعد از 15 روز اصلا آزاد از دورشون کردن، گفتن ایران اومده بودن تعطیلاتشون رو بگذرونن، امیدواریم که تعطیلات عید پاک برای اینا خوش گذشت و بله بفرمایید برید حضیتی دیگه هم نشون داره.
بله.
و این دقیقا نشون بده که دولت ایران هم مثل دولت آمریکا سناها در درون با هم دیگه به جون هم افتادن، اختلافاتشون در این تضادها نشون داده میشه. مثلا شما این روز به وضعیت رژیم بوش نگاه میکنید در رابطه با ایران، یهو میبینید که یکی میگه بریم حمله بکنیم و ایران نمیشه مذاکره کرد، اون وقت شخصی که این حرف رو میزنه یک دانشجو، یک استاد دانشگاه نیست بلکه آقای چینیه.
بله.
چینی هم نقش بزرگی همینجوری عرض کردم در هیئت حاکمه آمریکا بازی میکنه و یکی از نیرومندترین، مقتدرترین و در واقع صاحب بسیار بزرگترین این فراملی های شرکت های فراملی پشتش هستن، میلیتری اندستریال کامپلکس که شبکه نظامی صنعتی و در واقع اضافه میکنم شبکه نظامی صنعتی مطبوعاتی دست جمعی پشت آقای چینی هستن. چینی اونها رو پاره میزنه که بریم ایران حمله بکنیم، نباید کوچکترین اغماز بکنیم، باید تحریم بکنیم، باید حمله بکنیم. از طرف دیگه کاندولیسا رایس میاد میگه که نه ما باید بریم با اینا یه مذاکره بکنیم و اقلا در سطح سفیران هم دیگه از این قرار مدار رو گذاشتن. این که شما میبینید تشابهات عظیمی بین جورج بوش و احمدی نژاد از یک سو و تشابهات عظیمی هم بین این درون جناحی، مبارزات درون جناحی هم در داخل زنهای حاکمین در آمریکا هم در داخل زنهای حاکمین در ایران
وجود داره
و هر روز هم تشدید پیدا میکنه.